أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مراتب توحید در ادیان الهی فرق نمی‌کنه. ادیان الهی که البته ادیان الهی میگیم نداریم، فقط یه دین داریم، اما حالا چون مثلا اسمای متفاوتی بعدها بر اون دین خدا گذاشتن به اون مناسبت میگیم. مثلا یهودیت میگیم، اسم ساختگیه، اسم ساختگی که مردم ساختن برای اون دین. مثلا یا دین عیسوی، مثلا دین مسیحی، اینا رو باز مردم ساختن. همه ادیان یه دین بوده، همه نبوده، یه دین بوده و اون دینم اسلام بوده که اینا رو دیگه بلدین همشون. در ادیان الهی فرمودن که توحید در پنج مرتبه باید مورد قبول باشه تا توحید از شخص پذیرفته بشه. توحید شخص اون وقت پذیرفته میشه که همه پنج مرحله رو داشته باشه. مرحله اول این است که خدای جهان واحده، یک ذات مقدس بیش نیست. حالا ما به زبان مثلا ساختگی خودمون میگیم که واجب الوجود واحد، اصطلاحی مقدارم فلسفی حرفا میشه، میگیم یه دونه، فقط یکی، یکتا، خدای یکتا. البته حالا چون خدا میگیم یه کمی فرق میکنه با اون حرفی که عرصه واجب الوجود یکیست، یه ذره اون عبارت فرق داره. مرتبه دوم هست که اینو باید قبول داشته باشیم، ما هم قبول داریم. مرتبه دوم این است که خالق جهان یکیست، خالق ما بیش از یکی نداریم، که مکرر تو قرآن به مقابله مشرکان آمده و مشرکان رو دعوت میکنه. مثلا اون کسی رو که تو خدای دومی میدانی، اون یه دونه پشه نمیتواند خلق کند. خلقت خالق واحد نشانه واحد بودن خدای جهان است. پس این قرآن هم شاید مکرر داره، الله خالق و کل شد، الله خالق و کل شی. اینا مرحله دوم. از اینا میگذاریم به اون قسم خاص که میخوایم بحثش رو کنیم برسیم. بعد از اون میگیم اله جهان یکیست، که ما این شعار اول دینمونه. پیامبر توی بازارهای مکه، بخش بازارهای عربستان، جزیره العرب، از اول بازار حرکت میکرد تا آخر بازار فریاد میزد قولو لا اله الا الله تفلحو، لا اله لا اله الا الله، لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست. تنها در برابر یک موجود سر به خاک باید نه. اله یعنی معبود. خب اینم قبول داریم. یادتون باشه بحث کردیم شیطانم قبول داشت. شیطان رأس کفر در عالم، رأس کفره. همه کفرها از گور اون برمیخیزه، میگن همه آتش از گور اون برمیخیزه، اما قبول داشت. وقتی بهش گفتن دستور رسیده است که خدا را سجده کن، نه نمی کنم. این خدا پرستی از سر خود نمیشه ها. مردم پیروان حضرت موسی بعض اینکه مثلا 100 تا معجزه ازشون دیدن، رسیدن به لب دریا، پشت سرم لشکر فرعون داره میاد، لشکر سنگین فرعون داره پشت سر میاد، اینا گفتن انا لمدرکون، الان میرسن ما رو نابود میکنن تا آخر نفر. فرمون نه هیچ نترسین، کلا ان معی ربی، خدای من با منه، من تنها نیستم، اونم یه کسی با منه که همه قدرت های عالم دست اوست. بعدم یه اشاره کرد دریا شکافته شد. آقا ما تو این گلای دریا چطور عبور کنیم؟ خشک کرد، زمین خشک شد. من گفتم آقا ما 12 تیره ایم، شد 12 راه در دریا. عبور کردن، رفتن اون ور، حالا تو همین فاصله ها چند بار معجزه دیدن، رفتن یه بیه دهی رسیدن، اون ده بت میپرستیدن، گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه خدا برای ما قرار بده، اینجوری خوبه، این خراس اینجوری خوبه، ممکنه بهش دست بزنی مثلا جلوش به خاک بیفتی. آدمیزاد دلش میخواد، دقت کنید، ما هم گاهی دلش میخواد در دین خودش هم یک کمی نظر بده. این مرحله معبود، مرحله سوم. مرحله چهارم عرض کردیم که دیگه ربوبیته. میگیم ربوبیت هم دو مرحله داره، حالا عرض میکنم ربوبیت هم دو مرحله داره. یه مرحله ربوبیت در تکوین عالم، در ساختمان عالمه، که خدای رب عالم زمین رو به دور خورشید میگردونه، رب میگردونه، گردش عالم به دست رب عالمه. اینو میگیم که ربوبیت در تکوین، در ساختمان عالم، جز او هیچ کس نیست. اینم باید بپذیریم، کیتون اینم قبول داشت. مرحله پنجم، مرحله ربوبیت در عالم تشریع، قانونی که بشر که آزاد خلق شده طبق آزادی خودش، طبق انتخاب خودش باید آن را بپذیرد، قانونی است که رب به جهان برای این جهان گذاشته، این قرآن را رب به جهان فرستاده. دقت کنید، همه ادیان، دقت کنید، همه ادیان رو رب به جهان فرستاده، خدای رب، همه پیغمبران رو خدای رب فرستاده، همه کتابهای آسمانی رو خدای رب فرستاده، به دست انبیا اون همه معجزه شده، خدای رب اون معجزه ها رو عهده داره، تا پایان عالم رو خدای رب عهده داره. اینو باید بپذیریم، ما قانونی جز خدای رب جهان نریم زیر بار، فقط خدای رب، قانونی که خدای رب فرستاده، قرآن قانونی که خدای رب فرستاده، پیامبر پیامبری است که رب به جهان فرستاده، قرآن که معجزه است باز رب به جهان فرستاده، رب به جهان اون خدایی است که ما را از صفر میخواد برسونه به بی‌نهایت. طرحی که برای انسان داره، طرح انسانی دیگه، یه روزی یه سلوله، بعد میره تا میتوانه تا عرش، تا بالاتر از عرش هم بره، و یه سلول بود. اینو عهده‌دار این حرکت از اون یک سلول تا عرش اعلا عهده‌دار رسوندن این موجود از یه سلول تا عرش اعلی خدای رب جهانه. این دستوراتی که برسده میگن شما که آزادی طبق انتخاب و طبق انتخاب و آزادی اینو انتخاب کن، طبقش عمل کن، میرسی. عرض کردم همه فرستادگانش رو فرستاده برای اینکه پیام او را به مردم برسانن، به انسان برسانن. ببینید ما بگیم پیامبر، پیام رب رو میرسونم. از دور یه آتشی دید حضرت موسی، برم یه ذره آتش بیارم، خودش و خانواده که تو بیابونم گرفتاره، وضع حملم شده، به گرما احتیاج داره، از هیچی نیست تو دسترس، از دور یه آتشی دید، برم از این آتش یه ذره بیارم، هم نور داشته باشیم هم گرما داشته باشیم. فلما عطاها، وقتی به اون آتش رسید، مثلا هم دیدیم یه جور دیگه از این آتش، مثل این آتش های معمولی نیست، درخت کاملا درخته، ازش نوری دیده می شود. فلما عطاها نودی یا موسی، از میان اون نور صدایی به گوشش رسید، آی موسی اینی انا ربک، خوام تو رو به عنوان فرستاده خودم، من رب تو هستم، من میخوام تو رو به عنوان فرستاده خودم به میان بنی اسرائیل بفرستم، به مقابله با فرعون بفرستم. اینی انا ربک، من رب تو هستم. فخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا، دو تا کفشاتو از پات بیرون بیاور، تو در یک وادی مقدسی هستی. بعد فرمود که انختر تو کرد، من تو رو انتخاب کردم، انتخاب کردم برای فرستادن رساندن پیامم به مردم بنی اسرائیل و مثلا فرعون. پس تمعلو لمایوها، گوش بده که من چی میگم بهت، من تو رو انتخاب کردم، در میان بشریت آن روز تو لایق بودی. گفتن چرا؟ آخه چرا موسی رو انتخاب کردی؟ گفت ایشون چوپون بود، یه بچه مثلا یه بزغاله، یه بره از گله در رفت، مثلا زمینم سنگلاخه، کوهستانی، این بره کوچولو میره، خیلی هم که مثلا تجربه نداره، از این کوه پرت میشه، گله رها کرده، دنبالش دوید اون میدوه این میدوه، و به جون کندن اینه گیر آورد. اینقدر دل تو مهربون دیدم، تو رو انتخاب کردم. بعد اونجا پیام دین رو گفتم، گوش بده دی، گوش بده، من رب تو هم، تو رو انتخاب کردم، گوش بده من چی میگم. خب گوش دادم چی میگی؟ فرمود اننی انا الله، این رأس سخنان ادیان، خدا یکیست، لا اله الا انا، هیچ خدای دیگری جز من نیست، فعبدنی، در برابر من سر به خاک بگذار، برای من کوچیک کن، هیچ جای دیگه کوچیکی نکن. بعد فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من به پای دار. اون مقدار از نماز که آدم حواسش جمعه نمازه، اون مقدار از نماز که آدم حواسش جمعه به نماز، نمازش حواسش جمعه به نماز، اون مقدار قبوله. لذا توی روایت دارد که برای یه کسی یه ثلث نمازش قبوله، نصفش قبوله. بعضی از فقهام فرموده بودن اگه کسی سراسر نماز حواسش پرت بود، نمازش رو دوباره بخونه. ایشون که فرستاده است برای بنی اسرائیل، رسولاً الی بنی اسرائیل، ایشون رسول خداست به سوی بنی اسرائیل، فرستاده خداست به سوی بنی اسرائیل، اما یک کاری هم با فرعون داره. اذهبا الی فرعون انه طغا، تو و برادرت. ایشون گفت من تنها، یه نفر کمک برام قرار بدین، من مثلا توانایی ندارم. میگن توانایی داری، اما حالا برادرت هم همراه خودت ببر. اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا، اینا نمیخوایم بگیم، با او سخن به ملایمت بگویید. شاید، شاید آدمیزاد امکان داره. تا کی؟ تا آخرین لحظه عمرش امکان داره، میشه برگرده. این چون خیلی دماغش باد داره سخته، اما بازم ممکنه. تا بشر زنده است ممکنه، راه برش بازه. برید شاید بترسه، شاید خدا را قبول کنه. گفتن که ربنا اننا نخاف، ما میترسیم. این خیلی قدرتمنده، یک امپراتوری بزرگ. مصر دولت‌های 2000 سال قبل از میلاد، 2000 سال قبل از میلاد امپراتوری های متعددی که مثلا حالا امپراتوری از دست رفته، بعد یه امپراتوری دیگه هم قدرت های درجه اول عالم. خب ما میترسیم ما رو زیر دست با خودش له کنه. مثلا قال لا تخافا اننی معکما، نترسین من همراه شما هستم. این نترسین من همراه شما هستم برای همه ما ممکنه. حتما لازم واجب نیست که یه کسی پیامبر باشد، اگه بندگی کنه او با بندگانش هست. اننی معکم. گوش من گم میکنم. قال لا تخاف اننی معکم اسمع و ارا، میشنوم و میبینم. فکر نکنین یه لحظه از لحظاتی که تو رفتی در دربار فرعون ایستادی مقابل فرعون، دو تا مثلا حالا متوسط و سن مثلا بگیم، یا جوان یا متوسط و سن هستن، یه لباس صوف پشمینه پوشیدن، یه چوب هم دستشونه، کاملا در قیافه یک شبان، بعد در نهایت مثلا سطح ثروت درجه کاملا پایین، رفتن در برابر بزرگترین امپراتور اون روز جهان ایستادن. نه ما ترسیم من همراه شما هستم، هم میبینم چه میشود، هم میشنوم چه میگوین. فعتیاه و فقولا، حرفمونه فقولا انا رسولا ربک، همه پیامبران رسول رب، نه رسول خالق جهانم، رسول رب جهانم، فرستاده از طرف رب آمده، پیام رب را به مردم برسانند. همین ائمم همین جوره، یعنی درست جای پیامبر نشستن، اونا فرستاده رب جهانم، پیام رب جهان را برای مردم آوردن، ائمم همون جا بر همون مسند، دقت کنید، بر همون مسند، مسند فرستاده رب. بعد میگن که خب یه معجزه‌های بزرگ به دست حضرت موسی سپردن. میگن قد جئناک به آیات من ربک، ما یک آیه از طرف رب تو آورده ایم، بلکه بفهمی من راست میگم، من یه آیه نشانه بفهمده. اون عصایی که همون عصایی دستش بوده چوب بود، میگن که ایشون رفته بود چوپان حضرت شعیب شده بود دیگه. حال وقتی میخواست جدا بشه برام شده بود حضرت شعیب به ایشون یه عصا بده، رفتن تو مثلا چوب ها و عصاهایی که فرض کن در انبارشون داشتن، تاریک بود، یه دونه مثلا حضرت شعیب برداشته ارده، اه این همون عصاییست که به دست حضرت ابراهیم بوده، شما نباید دست بگیری. بردن برگردوندن و عصا رو دو مرتبه گذاشتن و دو مرتبه همون رو آوردن، یعنی بازم گشت آورد، باز همون عصا رو آورد، عصایی که دست حضرت موسی بود که تبدیل میشد به اژدها، مثلا یه همچی چیزی بود. فاتیه فقولا انا رسول ربک، ما فرستادگان رب تو هستیم، قد جئنا که بآیت من ربک، یه نشانه از طرف رب تو آورده که نشون میده ما راست میگیم، از طرف خدا اومده. اینو که قبلا براتون عرض کردیم، اینا سوال کرد که همون جلسه اوله، فمن ربکما یا موسی، رب تو هی میگی رب، این رب کیه؟ ایشون فرمود که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، رب جهان بر جایگاه خالقیت نشسته است، خالق جهان رب جهان است، اونی که اینا رو از صفر کرده یک، میخواد از یک برسونه به بی‌نهایت. در این فاصله بین یک تا بی‌نهایت آدم خلق میشه، ابتدا تو این جهان میاد، اون وقت هیچی نیست، چه چیز کوچولویی. بعد اگر همراهی کنه با رب جهان به اون جایی که در داستان حضرت آدم علیه السلام عرض کردم، گفتن خدا ما چرا اینو عبادت کنیم، فرشته ها گفتن چرا اینو عبادت کنیم، خب ما خودمون بر تو عبادت میکنیم هر چی بخوای، مثلا به زبان من فرموندن یه چیزی در مورد این میدانم که تو شما نمیدونید، در مورد اینشو من عرض کردم، من یه چیزی میدانم که تو شما نمیدونید، و علم آدم الاسما، آدم به آدم اسما رو آموخت، فرمود که حالا به اینا خبر بده، یه خبری از اسما به فرشتگان گفت، یه خبری. مثلا میگیم که خدای جهان کریمه، اه اه فهمیدن، فقط دونید معنا رو فهمیدن. بعد هم گفت خدای جهان چیه، خدای جهان چیه، خدای جهان، اینا یه شمایه از دور کلی از خدای جهان یافتند. بعد هم فهمیدن که آدم بابا یه چیز دیگه است. من عرض می کردم که حضرت آدم بر فرشتگان غیب بود، حقیقت آدم برای فرشتگان غیب بود، اونا از این غیب خبر نداشتن، فقط گفتن ها ایشون بدونید یه مقام بسیار بلندی دارد در عالم غیب که شما فقط خبرشو بشنوین. میان خبر با واقعیت خب خیلی فاصله است. اونا هم گفتن چشم و فهمیدن که آدم برتره، اگر ما سجده کردیم درست بود. حالا بعد من عرض می کردم دنبال این سخن با قید شاید که اگر حضرت آدم می خواست به حقیقت امیرالمومنین پی ببره نمی شود. امیرالمومنین برای آدم در غیب بود، واقعیت مرتبت امیرالمومنین بر حضرت آدم در غیب بود، دستش به اونجا نمی رسید. فقط گفتن به امیرالمومنین ایمان باید بیاری، این ایمان به امیرالمومنین از اول عالم جزء دین بوده، 124 هزار پیغمبر به اولین مؤمنان عالم، یعنی کسانی که حضرت آدم رو پیروی کردن، اونا گفتن آقا 124 هزار پیغمبر رو قبول کنین. خب ببینید ما فقط یه پیغمبر در دین ما هستی، اما 124 هزار پیغمبر رو قبول کنین، ایمان داشته باشیم. و مثلا فرض کنید که 12 امام، امامان گذشته همه پیغمبر بودن. حضرت موسی 12 تا وصی داره، مثلا 12 امام ما، و حضرت ابراهیم و حضرت نوح همه اینا وصی دارن که اوصیاشون خلفای ایشون، اینا هم همه مثلا امامان اون عصرن. این امامان این دوره اخیر دیگه پیغمبر نیستن. پیامبر نیستن به امام. حالا از اینا بگذاریم. ایشان فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، رب ما اون خدایی است که همه خلقت جهان را او به دست دارد. هیچ چیز تو جهان نیست که خلقت او نباشد. هیچ چیز تو عالم نیست خلقت او نباشد. از ذره تا کل عالم. بعد او خلق کرده هر چیزی رو طبق قدرش. قدر داره هر خلقتی، هر مخلوقی یه قدری داره، اندازه‌ای داره. اون موجود را طبق قدرش او خلق کرده، سپس او را هدایت کرده. جمادات هدایتشون چه جوریه؟ مثلا به قول ما جبریه، اصطلاح قرآن تسخیریه. شمس را او تسخیر کرد، عبارتش اینه سخر لکم ما فی السماوات. همه در تسخیر الهی هستن، هم موجودات جماد. خب مثلا نباتات اینجور، بعد حیوانات اینجور. حیوانات رو باز براتون عرض کردیم در نمونه زنبور که فرمود اوها رب که راه و رسم زندگی زنبور عسل را خدا متعال بهش آموخته است. کس کم این رو ما حالا به اصطلاح میگیم غریزه، میگیم یه علمی داره طبق اون علمش عمل میکنه، دقیق طبق اون چیزی که خدای متعال آموخته به او عمل میکنه. مثلا اینجا باید بره گل میره میخوره، شیره گل رو میخوره، اینو یادش دادم. خودم نمیدونم ازش بپرسی، مثلا اگه بتونه حرف بزنه نمیدونه بگه چرا، هم میدونه باید این کارو بکنه. مثلش هم از کردیم که فرزند آدم وقتی متولد میشه دنبال شیر مادرش میگرده. آقای بچه چرا این کارو میکنی؟ نمیدونه، همین کارو میدونه باید بکنه، علم به علمش نداره. هدایت همه موجودات. بعد میرسه به انسان. انسان چون موجود آزاده و عاقله و طبق دستور عمل کنه، میتونه بکنه میتونه نکنه، میتونه همه دستورات الهی رو بذاره کنار، میتونه همه دستورات الهی رو عمل کنه. اگه همه دستورات رو عمل کنه که همه حرف پیامبران و ائمه و بزرگان اینه، یعنی همه دستورات رو گوش کن، این به نفعته. یه دونه دستور نیست که برخلاف نفع تو باشه، اصلا توش ضرر فرض نداره. اگر دقیق این دستورات رو عمل کنی میری فوق عرش. آدم جا داره تا فوق عرش بره. به نظرم آقای اسد علی گلپایگانی که حالا کی تو این جمعیت ایشونو میشناسه، یوسف آباد ایشون مسجدشون بود، ایشون پسر مرحوم آقای اسد جمال گلپایگانی هستند. آقای اسد جمال گلپایگانی جز مراجع بود، علمای بزرگ که نجف بود. ایشون بعد از مثلا این حالا کی دیده بود نمیدونم، خواب دیده بود که پدرش و سه تن دیگر از علمای بزرگ که من فقط یه نفر دیگرشون رو میدونم، اینا در آسمان هفتم هن. اینا تا آسمان هفتم پرواز کردن. بازم میشد، بازم میشد. هرچی بیشتر دقیق تر آنمون دستوراتی که رب جهان برای تربیت ما فرموده عمل بکنیم، هرچی دقیق تر بلندتر پروازمون بلندتر میشه. آقا در اون پرواز بلندتر چی گیر میاد؟ یه چیزی گیر میاد که شما بهشت هم یادت میره. اینقدر بلند مرتبت بهشتم فراموش میشه. خب پیامبران آمدن پیام رب جهان را به مردم برسانند. شیطان اینجا وایساده مقابله میکنه سر همین مسئله. دقت کنید، اگر بتونه حتی یه دونه دستورم از ما بگیره، نظر ما اون یه دستور رو عمل کنیم، خوشحاله. قرآن هم میفرماید که خودش وقتی حرف میزد گفت خدای من فقط مخلصین رو نمیتونم، دستم نمیرسه. به همه موجودات دیگه، یعنی انسانهای دیگر جز مخلصین، میتونم یه ضربه کوچیک بزنم. ولو در این حال آدمیزاد اگر همت کنه میتواند تحت سیطره شیطان به طور 100% بیاد بیرون. یادتون باشه عرض میکردی مکرر، عکس اخلاقش خوب باشه میره زیر سایه ولایت الهی، زیر سایه ربوبیت الهی، دیگه همه کاراشو اون اداره میکنه، دیگه دست شیطان به این آدم نمیرسه. اخلاقش خوب بشه، یعنی از دلش تکبر بره، بخل بره، اون مرحمت میاد صاحب نظر 100% روی سر آدم. خب باز یه کمی حرفایی که دیشب هم عرض کرده بودیم، اونا که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستن، یه دستور پیغمبر رو قبول نداشتن. شیطان چی بود؟ گفتیم یه دستور خدا رو قبول نداشت. همه حرفات درسته، این که گفتیم من بر آدم سجده کنم، این درست نیست. میگن دقت کن، درست نیست این دستور، دستور درستی نیست. من هرچی فکر میکنم اینم معقول نیست. من که از آتش خلق شدم، بر این موجود که از گل خلق شده است من نماد سجده کنم، من برترم، درست نیست. آدم میگن همه حرفات درسته، نماز ما طبق دستور تو میخونیم دقیق. البته نمازشون هم دقیق نبود. اون روز اولی که پیام امیرالمومنین در مسجد مدینه بعد از اون سه تا خلیفه بر مسند نشست و مثلا به قول ماها، قول ما که دقیق نیست، خلافت را پذیرفت، آمد تو مسجد رو اولین بار، ایشون امام جماعت هست دیگه، وایساد نماز خون. اینا که پشت سر بودن گفتن عجب، یادمون اومد نماز پیغمبر. این 25 ساله چی بود؟ پس این چه نمازی بود میخوندن؟ یه جاهایش عیب داشت، ناقص بود. یادمان آمد نماز پیامبر. حرف کجا نقل میشه؟ در کتابای درجه اول اهل سنت. خب میخوام بگم حتی گفتن یکی، منم شد که نه، خیلی جای ها دیگه هم که اونا هم باز شبای قبل یه مقداری عرض کردیم، مثلا بیت المال رو اینا طبق طبقات تقسیم کردن. طبقات که تقسیم شد، یک طبقات بسیار قدرتمند و ثروتمند پدید آمد. مکرر مثلا 10 بار 20 بار شد عرض کردم، یه نمونهش زبیر بود. زبیر وقتی از دنیا رفته بود 30 تا 40 میلیون دقت کنید دینار، یعنی مثقال طلا، پول نقداش بود. دائما هم بریزه به پاش داشت و دائما بریزه به پاش داشت، اما 40 میلیون دینار طلا نقدش بود. 1000 برده رو زمیناش کار میکردن، یک فئودال به اصطلاح، یک فئودال بزرگ، زمینای درجه اولی مثلا از اسکندریه این زمین داشت تا مثلا فرض کن نزدیک مدینه، حالا بیام نزدیک مدینهش کجا بود، بصره، کوفه. اینجور اختلاف طبقاتی، تقسیم بیت المال بر اساس اختلاف طبقاتی نتیجه اون روزی که میخواستن لشکر بفرستن به کربلا، گفتن آی مردم، هر کی در این لشکر شرکت کنه حقوقش میشه 2 برابر. زمان پیغمبر حقوق نبود، هر چی پول بود بین مسلمان ها تقسیم میشود به طور مساوی. حالا شده حقوق، حقوق هم در اختیار دولت، دولت میتواند حقوق بدهد ندهد، حقوقش هر کی بره حقوقش 2 برابر، هر کی نره حقوقش قطعه. یعنی از اونجا حتی امام حسین هم اونجا کشته شده. میگن روز عاشورا یک کنیزی از خیمه های حضرت حسین بیرون آمده بود، داشت مثلا فرض کن تو سرش میزد، میگفت این بلاییست که از دوشنبه ما گرفتار شدیم، دوشنبه روزی که پیامبر از دنیا رفته سقیفه به پا شده. اونا یه دونه رو، این در داستان شیطان دیدیم، یه قانون رو قبول نکرد. میگن تو یه قانون قبول نکردی هیچی قبول نداری، نمیشه تو خدا رو قبول داری یه دونه از حرفاشو قبول نداشته باشی، نمیشه. پس اگه یه دونه رو قبول نداری میشه هیچی قبول نداری. تمام مراتب دیگر توحیدی رو که ظاهرا شیطان قبول داشت، قرآن هم داره میگه تو منو تو خلق کردی، مثلا تو چی همه رو قبول داره. خدای واحد جهان رو قبول داره، خدای رب جهان رو قبول داره، خدای خالق جهان رو قبول داره. این که خدای این رب رو قبول نداری هیچی قبول نداری. او را در شمار کافران آوردن. معیار توحید این است که این مرتبه را آدم قبول کنه، هر چی تو میگی درسته. همین آیه تکرار کردیم که اگه یه وقتی ما مخالفت میکنیم نمیگیم درست نیست، من به جای که مثلا فرض کنید که به نامحرم برخورد کردم سرمو میندازم پایین، دارم اونو با چشم، خب یه قانون خدا رو گوشتم زیر پا، اما نمیگم درست نیست. اگه بگم درست نیست مشکل میشه. مخالفت کردم چه گناه، قبول ندارم. اونا این یه دونه رو اصلا نیست، همچین دستور پیغمبر نفرموده. بابا 70 روز پیش بود. اینا دقت کنم بازم هیز 10 بار 20 بارم چند بار عرض کردم، پیامبر در قدیر خم ولی امر معین کرد، ولی امر یکی دو تا حرف اصلی تو قدیر خون بوده، یکی فرمود که مرجع هدایت شما بعد از من اطرت من قرآن کتاب خداست و اطرت من. این حرف اول بود، حرف اساسی. یعنی در عالم اسلام هم فقط ما اینو قبول داریم، مسلمانان دیگران نه. اما اینو قبول داریم. فرمود بعد از من دقت کن مرجع دینتون، شما دینتون از این دو جا باید بگیرید، کتاب خدا به عترت من. دوم فرمود که الستو اولا بکن من انفسکم، آیا من ولی شما هستم؟ همه گفتم بلا یا رسول الله. فرمود هر کس من ولی او هستم، علی ولی اوست. بعد از من هیچ ولی دیگری ندارم، اولوالامر علی است. آقا ما اینو قبول نداریم. گفتم اینو قبول نداریم. مهمه. بعدم میخواستن از اهل این خانه که شما بیایید ولایت ما را بپذیرید. دقت کنی؟ میخواستن از اهل این خانه در رأس امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین بود، مجموعه بنی هاشم همراهیشون بودن، یه مجموعه هم از اصحاب همراهیشون بودن، مثلا امیرالمومنین ببرن، اگه ایشون میرفت و قبول میکرد ناگزیر اونا میرفتن دیگه. ایشون هم باید این مسئله که اولین بدعت در عالم اسلام اتفاق افتاده بعد از پیغمبر، اولین حرکتی که اومد کرده یک حرکت بدعته، اینو ایشون باید مقابله کنه. اونا وقتشون مقابله میخواد بکنه، نمیخواد زیر بار حکومت اونها بره، هر کس مخالف بود کشتن. اینو بسه مکرر من عرض کردم، از دولت اولین خلیفه مأمور رفته است به یک شهر. خب اینا مثلا فرض کنید که شطور دارن، گوسفند دارن، مثلا کشاورزی دارن، از اینا زکات میخواد. مأمور زکات یه بچه شطور رو به عنوان زکات انتخاب کرد، مثلا فرض که پشت مثلا رونش هم یه علامت قرمز زد، مثلا به عنوان شطور زکات. این بچه شطور یه پسر مثلا در 12 سالی صاحبش بود. خب برای بچه شطوری که مثلا مال خودشه، به عنوان خودشه، علاقمنده، اومد به رئیس قبیلشون گفتش که آقا این مأمور اومده این بچه شطور منم جزء زکات قرار داده، شما یکی به این بگین. خب باشه، نداره، خیالت راحت باشه، من میگم. اومد به اون من خدا گفتش که این بچه شطور رو که از بنما زکات گرفته شما پس بده، من 10 تا شطور رو بهت میدم. شطور به حساب سنش قیمت پیدا میکنه، مثلا این شطور 6 ماه هست، بچه شطوره، من شطور فرض کن 2 ساله بهت میدم. قولا نمیشه، من به عنوان مأمور دولت انتخاب کردم این شطور را برای زکات، امکان نداره. مثلا فرض کن الله دقیق شدن رفته، من 100 تا شطور میدم جای یه دونه، نه نمیپذیرم. به اون بچه گفت برو شطورتو وردار، غلط میکنه هر کاری بکنه. اینم دیگه به این زکات ها دست نزد، اومد به مدینه گفت اینا نرفتن زیر بار. یه لشکر از مدینه حرکت کرده به فرمانده خالد بن ولید، این جز کسانی است که در خانم اومده، این خالد اومدن این شهر رو محاصره کردن. وقتی مردم شهر رفتن زیر بار، همه مردم رو قتل عام کردن. دقت کن، یه شهر زنها و بچه ها رو بردن سر بازار فروختن. چرا؟ تو دولت ما رو قبول نداری؟ من دولت شما رو قبول دارم. این بچه شطور ما رو بهمون بدیم. یه شهر قتل عام شده، داخل شهر مدینه چیکار میکردن؟ مشکلی داره که مثلا چهار تا هیزم آوردن و بعض آتش افروختن؟ نه؟ خیلی سهل. دوتا مخالف بزرگ تو این شهر بود، یکی رئیس قبیله خزرج بود، اونو یه تروریست باز همین خالد فرستادن، با تیر سمی زده. مثلا شب این پیرمرد داره مثلا تو کوچه ها میره، با تیر زدنش. بعدم گفتن جنا اینو کشتن. نفر دومی که مخالفه نرفته زیر بار امیرالمؤمنینه، اومدن در خانه، در خانه رو آتیش زدن، شکستن، امیرالمؤمنین بردن. بردن. امیرالمؤمنین کنار منبر ایستاده، شمشیر بالا سرشه، بیعت کن وگرنه تو را میکشین. بله. اینجا دقت کنید که حضرت صدیقه امامت را نجات داده است. وقتی امیرالمؤمنین کشته بشه، آمد کنار در با همون حالتی که لطمه دیده دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.